بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام، من جمشید چالنگی در برنامه امروز رادیو آزادی 21 آذر ماه سال 1381 خورشیدی برابر با 12 سپتامبر 2002 میلادی با شما خواهم بود، همراه با تازه ترین خبرهای ایران و جهان و گزارش های مختلف از گزارشگران رادیو آزادی. نخست تازه ترین خبرهای ایران و جهان. شهران طبری.
وزارت امور خارجه کره شمالی امروز اعلان کرد که این کشور برنامه تولید نیروی هسته‌ای خود را از سر خواهد گرفت. این اقدام در واکنش به تصمیم مشترک کشورهای ایالات متحده آمریکا، کره جنوبی و ژاپن به تعلیق صدور نفت به کره شمالی در پیش گرفته شد. برنامه تولید نیروی هسته‌ای کره شمالی در سال 1994 پس از توافق با آمریکا که نگران استفاده از این فناوری در برنامه تسلیحاتی کره شمالی بود متوقف شد و آمریکا قبول کرده بود در عوض سالانه صدور 500 هزار تن نفت خام را به کره شمالی تامین کند. وزرای اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت امروز در وین ملاقات می‌کنند تا درباره تثبیت قیمت جهانی نفت گفتگو کنند. روز گذشته وزیر نفت عربستان سعودی گفت اوپک باید میزان تولید خود را کاهش دهد و افزود دولت ریاض بیمه آن دارد که افزایش تولید از طرف صادرکنندگانی که عضو اوپک نیستند مانند روسیه ممکن است منجر به کاهش قیمت نفت شود. اما بیژن زنگنه وزیر نفت ایران امروز در وین گفت ما باید امکانات گوناگون را بررسی کنیم و فعلا تصمیم نهایی را اتخاذ نکنیم. جلسه سران اتحادیه اروپا قرار است ساعت 6 بعد از ظهر امروز به وقت اروپای مرکزی در کوپنهاگ پایتخت دانمارک گشوده شود. کشور میزبان دانمارک میگوید امیدوار است در این جلسه شرایط ورود 8 کشور اروپای شرقی و حوزه مدیترانه در سال 2004 روشن گردد. از تصمیم‌های مهم این جلسه میزان سوبسیدهای کشاورزی به لهستان، نحوه پذیرش قبرس و تاریخ گفتگو با ترکیه است. مذاکرات مقامات اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران امروز در بروکسل آغاز شد. این مذاکرات مرحله جدیدی در روابط بین ایران و اتحادیه اروپا خواهد بود. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر کرد گفت مذاکرات با ایران باید به اولین موافقتنامه در سطح قرارداد میان اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی منجر شود و راه را برای نزدیکتر شدن روابط اقتصادی و سیاسی با ایران هموار کند. اتحادیه اروپا در حال حاضر بزرگترین طرف تجاری ایران است. مجموع مبادلات تجاری دو طرف در سال 2001 متجاوز از 13 میلیارد یورو بود. دو نماینده مجلس شورای جمهوری اسلامی ایران به خاطر اعتراضهایی که به حکم اعدام هاشم آقاجری کردند به دادگاه احضار شدند. حسین لقمانیان نماینده همدان و محمد کیانوش راد نماینده اهواز سخنرانی‌های تندی علیه قوه قضاییه و حکم اعدام هاشم آقاجری ایراد کردند. رئیس جمهور آمریکا موافقت کرده است که نوعی از واکسن آبله که خطرناک ولی مؤثر شناخته شده است در دسترس تمام مردم آمریکا قرار گیرد. به نقل از مقامات ارتش ارشد دولت آمریکا گفته شده است که پرزیدنت بوش این برنامه را روز جمعه اعلام خواهد کرد و انتظار می‌رود مایه کوبی در ماه ژانویه ابتدا از پرسنل نظامی و مسئولان بهداشتی آغاز شود. این دده در زمره مدافعان خط اول جبهه در صورت حمله تروریستی با سلاح‌های شیمیایی است.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان بود از شهران طبری. گزارش‌های خود را از ایران آغاز می‌کنیم. قوه قضایی جمهوری اسلامی دو نماینده مجلس شورای اسلامی را به دادگاه احضار کرد. احضار حسین لقمانیان نماینده همدان و محمد کیانوش راد نماینده اهواز در ارتباط با اعتراض آنها به حکم اعدام هاشم آقاجری استاد دانشگاه بود. مهدی اردلان و جزئیات بیشتر در این زمینه.
قوه قضایی جمهوری اسلامی اولین مقابله خود با نمایندگان اصلاح طلب مجلس را بر سر حکم اعدام هاشم آقاجری استاد دانشگاه آغاز کرد. اولین نمایندگانی که هدف برخورد قوه قضایی قرار گرفتند حسین لقمانیان از همدان و محمد کیانوش راد از اهواز است. نقش این دو نماینده در اعتراضهایی که به حکم اعدام هاشم آقاجری شد نقش برجسته بود. حسین لقمانیان نماینده همدان است، جایی که هاشم آقاجری در آنجا به خاطر یک سخنرانی جنجالی محاکمه و به اعدام محکوم شد. این اولین بار نیست که اعتراضهای حسین لقمانیان به کارهای قوه قضاییه او را دادگاهی کرده است. آقای لقمانیان قبلا هم به خاطر یک سخنرانی تند علیه قوه قضاییه که در مجلس ایراد کرده بود زندانی شد، اما به خاطر اعتراضهای همکاران مجلسیش و ترک جلسه توسط رئیس مجلس نهایتا مورد بخشودگی رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت و از زندان آزاد گشت. حسین لقمانیان با چنین پیشینه ای از خبرسازی اینک باید در پیشگاه یک قاضی دیگر پاسخگوی انتقادات جدیدش باشد. نماینده دیگری که باید به اتهاماتی که علیهش عنوان شده پاسخ دهد محمد کیانوش راد از اهواز است. شاکی های آقای کیانوش راد سپاه پاسداران و بسیج هستند که او را به خاطر سخنرانی در اهواز علیه حکم اعدام آقاجری متهم کردند. آقای کیانوش راد علاوه بر آن که از طرف سپاه و بسیج متهم شده و اینک به دادگاه احضار گشته است، بعد از همون سخنرانی که در اهواز کرد به دست افراد وابسته به بسیج کتک خورد. به غیر از مورد حسین لقمانیان نماینده اهواز، تاکنون دیگر نمایندگان مجلس که به دادگاه احضار شدند یا حتی محکوم گشتند زندانی نشدند. مثلا قوه قضاییه هنوز حکم زندان محسن میردامادی نماینده پرنفوذ تهران را اجرا نکرده است. پس از اعتراض‌هایی هم که به حکم اعدام هاشم آقاجری استاد دانشگاه شد، مقامات قوه قضاییه کوشیدند وجهی محتاطانه را از خود نشان دهند.
سیاوش اردلان بود و احضار دو نماینده مجلس شورای اسلامی به دادگاه. و اما امروز 21 آذر ماه مصادف است با سالگرد روزی تاریخی در تاریخ معاصر ایران که برخی از آن به عنوان روز نجات آذربایجان و برخی به عنوان قیام ملی یاد می‌کنند. 21 آذر ماه سال 1324 خورشیدی روزی بود که نیروهای مخالف حکومت مرکزی ایران در استان آذربایجان اعلام جمهوری خودمختاری کردند. این جمهوری یک سال بیش دوام نیافت و در 21 آذر ماه سال 1325 خورشیدی نیروهای ارتش ایران با شکست مخالفان حکومت مرکزی در آذربایجان به عمر آن جمهوری پایان دادند. به مناسبت سالگرد 21 آذر ماه بکتاش خمسه‌پور گزارشی دارد و دیدگاه‌های سه صاحب نظر را در گزارش خود در این زمینه منعکس ساخته است.
قضیه آذربایجان گوشه‌ای از بازی بزرگ جهانی بود که در تاریخ معاصر به عنوان دوران جنگ سرد شهرت یافته. به عبارت دیگر یکی از نخستین کارت‌های جنگ سرد در ایران بازی شد. بلافاصله پس از خاتمه جنگ دوم جهانی و هنگامی که رقابت بر سر تقسیم جهان بین قدرت‌های فاتح جنگ آغاز شد، شوروی برای تصرف قسمتی از نقاط اروپای شرقی و آسیا که ارتش سرخ در زمان جنگ در اونجا مستقر شده بود یک نقشه‌هایی داشت و یکی از اون مناطق آذربایجان ایران بود. طراح این سناریو شخص استالین بود. کارگردانش میر جعفر باقرف رهبر حزب کمونیست آذربایجان شوروی بود. سید جعفر پیشه‌وری سناریویی رو که به وسیله باقرف کارگردانی میشد به اجرا گذاشت و قوام السلطنه نخست وزیر ایران با سیاست ماهرانه خود بازی رو به نفع ایران برگردوند.
به مشروع گزارش بکتاش خمسه‌پور درباره سالگرد 21 آذر ماه تا 20 دقیقه دیگر گوش خواهید داد. و اما احمد میر مطهری رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استعفا کرد. فریدون زرنگار گزارشی دارد در این زمینه و پیامدهای آن. به گزارش خبرگزاری ها استعفای رئیس بورس تهران ناشی از اختلاف وی با مسئولین برخی از بانک ها بوده است. در بازار بورس تهران سهام بیش از 300 واحد تولیدی و خدماتی عرضه می شود. شمار زیادی از شرکت ها و کارخانجاتی که سهام آنان در بازار بورس تهران خرید و فروش می شوند از جمله شرکت های دولتی هستند که برای خصوصی سازی عرضه می شوند. بازار بورس تهران پس از سالها تعطیلی در سال 1368 مجدداً کار خود را آغاز کرد و همکنون روزانه 50 میلیارد ریال سهام در بازار بورس داد و ستد می شود. گفته می شود استعفای رئیس بورس تهران و حضور نیافتن وی در محل کار خود روز چهارشنبه بر معاملات سهام تأثیر چشمگیری داشته است. محمد رضا بالیده روزنامه‌نگار بخش اقتصادی در تهران از جزئیات علت استعفای رئیس سازمان بورس تهران می گوید.
اخیراً شرکت سرمایه‌گذاری بانک سپه که متعلق به بانک سپه است به دلیل برخی محدودیت‌هایی که شبکه بانکی کشور در زمینه خرید و فروش برخی از سهام و یک سری فعالیت‌های اقتصادی داشتند اقدام به تأسیس یک شرکت سرمایه‌گذاری دیگر تحت عنوان شرکت سرمایه‌گذاری امید کرده و با این توجیه که شرکت سرمایه‌گذاری امید باید از قیود و محدودیت‌هایی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری دولتی دارند رها باشه و به صورت مستقل فعالیت کنه، در واقع خواسته که یک سری فعالیت‌های اقتصادی که پیش از این از انجام اونها منع شده بود رو انجام بده و منع قانونی اون رو هم برطرف کنه، که آقای میر مطهری دبیر کل بورس تهران در اعتراض به این قضیه ابتدا چندین نامه به مسئولین مربوطه نوشته و پس از اینکه مشاهده کرده که به اعتراض ایشون ترتیب اثر داده نشده ضمن استعفا از حضور در محل کار خودشون خودداری کردن.
استعفای رئیس بورس تهران تأثیری هم بر روی معاملات سهام در بازار بورس داشته؟
این مسئله باعث کاهش قیمت برخی سهام شده و به طور کلی شاخص بازار سهام رو 17 واحد کاهش داده.
در این بین خبر می‌رسد که احمد امیر مطهری رئیس سازمان بورس اوراق بهادار تهران با پاردرمیانی وزیر دارایی و امور اقتصاد تهماسب مظاهری از استعفای خود صرف نظر کرده و به محل کار خود بازگشته است. علت استعفای رئیس سازمان بورس تهران بود در گزارشی از فریدون زرنگار. روزنامه وال استریت جورنال اظهار عقیده می کند که مذاکرات جاری بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران بر تنش بین واشنگتن و اتحادیه اروپا خواهد افزود. همایون مجد مروری دارد بر گزارش وال استریت جورنال در این زمینه.
وال استریت جورنال گفتگوهای تجاری اتحادیه اروپا و ایران را یک آزمایش احتمالی جدید مناسبات اقتصادی بین آمریکا و اتحادیه اروپا می‌داند و می‌نویسد این مذاکرات که موازی با بحث و تبادل نظر درباره مسائل سیاسی و ضد تروریسم انجام می‌گیرد، بر اختلافی که بین آمریکا و اروپا در چگونگی برخورد با ایران وجود دارد تأکید می‌گذارد. بر اساس قانونی که در سال 2000 به تصویب رسید، آمریکا مدعی است که حق دارد تحریم‌هایی را علیه شرکت‌های خارجی که با ایران داد و ستد می‌کنند برقرار سازد. اتحادیه اروپا با این قانون به شدت مخالف است و آن را کوشش واشنگتن برای صدور قوانین خود به کشورهای دیگر می‌دارد. وال استریت جورنال می‌نویسد اروپاییان نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران و نقش جمهوری اسلامی در تروریسم نگرانی‌هایی دارند. با این حال بر این عقیده هستند که می توانند رفتار ایران را با ارتباط دادن معاملات تجاری با اصلاحات اجتماعی تغییر دهند. اتحادیه اروپا در بیانیه نوشت قرارداد تجاری با ایران را قطعی نخواهد ساخت مگر اینکه در مورد بحث‌های سیاسی و ضد تروریسم توافقی به دست آید. وال استریت جورنال می‌نویسد علی‌رغم تحریم‌های آمریکا، شرکت‌های اروپایی اتحادیه اروپا را به شریک تجاری عمده‌ای برای ایران تبدیل کردند و اضافه می‌کند اتحادیه اروپا گفته است ایران برای تقویت اقتصاد خود و تأمین شغل برای یک نیروی کار روبه رشد نیاز دارد روابط تجاری با غرب را نزدیک‌تر سازد. مقامات تجاری دولت آمریکا هنوز واکنشی به گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا نشان ندادند، ولی وال استریت جورنال بر این عقیده است که تماس‌های نزدیک‌تر بین آنها مسلماً بر تنش بین اتحادیه اروپا و واشنگتن خواهد است.
مرور همایون مجد بود بر گزارش وال استریت جورنال. به چین می رویم در ارتباط با رویدادهای ایران. مهدی کروبی رئیس مجلس ایران صبح روز پنجشنبه در پکن با زیانگ زیمین رئیس جمهوری چین ملاقات کرد و در پی این دیدار کروبی اظهار امیدواری کرد که ایران و چین روابط خود را در تمام زمینه‌ها گسترش دهند. بکتاش خمسپور و دیدار مهدی کروبی با مسئولان چین.
مهدی کروبی که در حال دیدار رسمی از چین است در ملاقات با جیانگ زمین رئیس جمهوری آن کشور سطح مناسبات میان ایران و چین را کاملا مثبت خوانده و اظهار داشته روابط دو کشور در سالهای اخیر از پیشرفت شایان توجهی برخوردار بوده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در دیدار با رئیس جمهوری چین همچنین ابراز امیدواری کرده است که مقامات عالی دو کشور بتوانند روابط تهران پکن را بیشتر توسعه دهند. بحران عراق، مناقشه اسرائیلی ها و فلسطینیان و وضعیت افغانستان از موضوعات دیگری بود که در دیدار مهدی کروبی و جیانگ زمین مورد گفتگو قرار گرفت. در مورد افغانستان مهدی کروبی با اشاره به همسایگی ایران و چین با افغانستان خواستار همکاری دو کشور در زمینه کمک به افغانستان شد و همچنین همکاری ایران و چین در مورد بحران‌های منطقه ای را خواستار شد. جیانگ زمین در این دیدار با اشاره به سفر اخیر خود به ایران دیدگاه‌های ایران و چین را در مورد بسیاری از مسائل نزدیک به یکدیگر دانست و از روابط دو کشور ابراز خرسندی کرد. رئیس جمهوری چین در مورد بحران خاورمیانه گفت که پکن معتقد است اسرائیل باید از سرزمین‌های اشغالی عقب نشینی کند. در مورد بحران عراق جیانگ زمین اظهار داشت چین معتقد است که مسئله عراق باید در چارچوب مقررات سازمان ملل و از طریق بازرسی‌ها به تدریج حل شود. در زمینه افغانستان رئیس جمهوری چین خواستار کمک همسایگان افغانستان برای بازسازی آن کشور شد.
گزارش بکتاش خمسپور بود درباره دیدار مهدی کروبی و مقامات چین و اینکه ساعتی پیش مهدی کروبی از پکن راهی شانگهای شد. و ما نگاهی اندازیم به منطقه و در نزدیکی ایران. همزمان با ابراز نگرانی در خاورمیانه نسبت به افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق، کویت با نظارت کارشناسان نظامی آمریکا تمرین نیروهای مسلح خود را آغاز کرد. فریده رهبر، گزارشگر ما در دنیای عرب.
در حالی که در منطقه همچنان سخن از احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق می‌رود، نیروهای مسلح کویت تمرین‌های نظامی خود را در جزیره فیلکه آغاز کردند. جزیره کویتی فیلکه در نزدیکی مرزهای آبی عراق در خلیج فارس قرار دارد. شیخ محمد خالد سخنگوی وزارت خارجه کویت میگوید هدف از اجرای این تمرین‌های نظامی آماده سازی نیروهای مسلح کویت برای برخورد با پیامدهای احتمالی حمله نظامی به عراق است. در تمرین‌های نظامی در جزیره فیلکه نیروهای ارتش، پلیس و گارد ویژه کویت شرکت دارند. در این تمرین‌های نظامی از تشنگ و مهمات واقعی استفاده می‌شود. سخنگوی وزارت کشور کویت تأیید کرد که تمرین‌های نظامی در جزیره فیلکه زیر نظر گروهی از نیروهای آمریکایی مستقر در کویت صورت می‌گیرد. این سخنگو گفت نیروهای پلیس و گارد ویژه کویت در عین حال خود را برای مقابله با هر گونه عملیات تروریستی در کویت آماده می‌سازند. در 3 ماه اخیر نیروهای آمریکایی در کویت چند بار مورد حمله افراد مسلح قرار گرفتند. در حمله مسلحانه 2 عضو شبکه القاعده به نیروهای آمریکایی در جزیره فیلکه که حدود 2 ماه پیش روی داد، 1 سرباز آمریکایی کشته و 1 سرباز آمریکایی دیگر مجروح شد. همزمان با آغاز تمرین‌های نظامی نیروهای کویت در پایتخت این کشور تظاهراتی در مخالفت با حمله نظامی احتمالی آمریکا به عراق برگزار گردید. در تظاهرات بامداد پنجشنبه شرکت کنندگان در عین حال خواستار خروج همه نیروهای خارجی از منطقه خلیج فارس شدند.
فریده رهبر و تمرین‌های نظامی در کویت. آن سوتر از جزیره فیلکه در خلیج فارس آمریکا و قطر قراردادی برای تقویت پایگاه‌های نظامی قطر امضا کردند. در همین حال الجزایر از آمریکا درخواست کرده است تجهیزات نظامی بیشتری به آن کشور بفروشد. 2 کشور عرب و روابط تسلیحاتی با آمریکا. همایون مجد.
در حالی که امکان یک حمله نظامی به عراق همچنان وجود دارد و گهگاه به نظر می‌رسد بیشتر می‌شود، قطر اهمیت تازه‌ای در استراتژی آمریکا برای منطقه پیدا می‌کند. همینک حدود 5000 سرباز آمریکایی در قطر به سر می‌برند و ژنرال تامی فرانکس فرمانده احتمالی هر حمله به عراق یک ستاد متحرک در آنجا تأسیس کرده است. تحلیلگران میگویند نامعلوم بودن نقشی که عربستان و سعودی ممکن است در چنین حمله ایفا کند موجب شده است بر اهمیت قطر افزوده شود. بر اساس توافقی که دانلد رامسل وزیر دفاع آمریکا و شیخ حمد بن جاسم آل ثانی وزیر دفاع قطر امضا کردند، پایگاه‌های نظامی قطر که سربازان آمریکایی نیز در هر عملیاتی علیه عراق خواهند توانست از آنها استفاده کنند، نوسازی و تقویت خواهد شد. دانلد رامسفیلد امضای قرارداد را نشانی بر اهمیت همکاری‌های دفاعی واشنگتن و دوحه و عاملی که آمادگی نظامی را افزایش خواهد داد نامید و گفت قرارداد با آمریکا اجازه خواهد داد تأسیسات پایگاه‌های نظامی در قطر را که بر اساس پیمان دفاعی سال 92 در سال گذشته از آنها استفاده شده است تقویت کند. وزیر دفاع آمریکا با این حال یادآور شد که قرارداد به عراق اعتبار ندارد و از مدت‌ها پیش در دست بررسی بوده است. در میان وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد الجزایر خواستار خرید تجهیزات نظامی بیشتر از آمریکا شده است. آمریکا در سالهای اخیر برخی از تجهیزات نظامی مانند رادیو، خودروهای هاموی، هواپیماهای کوچک و قطعات یدکی هواپیماهای ترابری 330 به الجزایر فروخته است. ریچارد باچر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت درخواست الجزایر بر اساس مورد به مورد بررسی خواهد شد. او یادآور شد که آمریکا در جنگ جهانی با تروریسم از همکاری ارزنده الجزایر برخوردار است و گفت تهیه قراردادی برای فروش تجهیزات مورد نیاز نبرد با تروریسم بر جزایر مراحل نهایی خود را می‌گذراند. دولت بوش از کنگره درخواست کرده است بودجه آموزش افسران الجزایری را از 121 هزار دلار در سال 2001 به 550 هزار دلار در سال 2003 و تعداد آنها را از 15 نفر به 41 نفر افزایش داد. الجزایر از اوایل سال 92 زمانی که دولت نتایج انتخابات پارلمانی را که در آن اسلامگرایان افراطی پیروز شده بودند لغو کرد با خشونت دست به گریبان بوده است و به گفته دولت تاکنون بیش از 100 هزار تن کشته شدند. منابع مستقل این رقم را بالغ بر 150 هزار نفر می دانند.
قرارداد نظامی آمریکا بود و قطر. در ارتباط با اقدامات نظامی آمریکا، یک آزمایش موشکی آمریکا در چارچوب ایجاد دیواری دفاعی برای آمریکا با شکست روبرو شد. در این آزمایش قرار بود موشکی راهگیر یک فروند موشک قاره‌پیمای بالستیک، قاره‌پیما یا بالستیک رو که فرض شده بود چون این موشکی وجود داره نشانه برود. سیاوش اردلان جزئیات بیشتری را در این زمینه در اختیار شما قرار میدهد.
یکی از پرهزینه ترین پروژه های نظامی پنتاگون سومین شکست خود را از زمان آغاز آزمایش های هشتگانه این پروژه در سال 1999 تجربه کرد. موشک راهگیر آمریکایی که قرار بود طی یک آزمایش روز گذشته با اصابت به یک فروند موشک دوربرد بالستیکی بر فراز آسمان اقیانوس آرام آن را نابود کند، به علت نقص فنی نتوانست به هدف خود برسد. آزمایش بدین ترتیب آغاز شد که موشک بالستیک قاره‌پیمای منتمن از پایگاه هوایی در کالیفرنیا شلیک شد. 20 دقیقه بعد و 7700 کیلومتر آنسوتر موشک راهگیری که از جزایر مارشال پرتاب شد، به علت نقص فنی که در جدا شدن موشک از مخزن سوختی پیش آمد، نتوانست به موشک بالستیکی مورد هدف اصابت کند. مقصود از این آزمایش مقابله با حملات موشکی از کشورهایی مثل ایران، عراق و کره شمالی به خاک ایالات متحده بود. مقابله از طریق ایجاد یک دیوار دفاعی اطراف آمریکا. ایجاد چنین دیواری صدها میلیارد دلار برای پنتاگون هزینه داشته است، ولی یک بخش مهم سیاست دفاعی دولت پرزیدنت جورج بوش به شمار می رود. تحقیقات در مورد علت بروز این نقص فنی ماها به طول خواهد کشید. پیمانکاران نظامی که مسئول ساخت مخزن سوختی موشک راهگیر بودند با دفاع از فناوری ابداعیشان بابت شکست آزمایش از خود سلب مسئولیت کردند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا هم با صدور اطلاعیه گفته است دیگر مؤلفه‌های آزمایش اخیر از جمله بخش رادار، ارتباطات و فرماندهی آن مشکلی نداشتند.
به ایران بازمیگردیم و همانطور که وعده داده بودیم گزارش بکتاش خمسه‌پور را درباره سالگرد 21 آذرماه با هم میشنویم.
پس از گذشت بیش از نیم قرن، 21 آذر همچنان یکی از روزهای مورد بحث در تاریخ معاصر ایران به شمار می رود. در حالی که برخی صاحب نظران برانند که 21 آذر 1324 بیانگر اقدام سرسپردگان خارجی و تجزیه طلبان داخلی برای جدایی آذربایجان است و 21 آذر 1325 نمایانگر نجات آذربایجان و بازگشت آن به آغوش ایران است، برخی صاحب نظران دیگر معتقدند که 21 آذر 1324 نشانگر جنبش آزادی خواهی است و 21 آذر 1325 بیانگر اقدام حکومت مرکزی در سرکوبی آزادی خواهان است. غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر مسائل تاریخ در ایران، از واقعه‌ای که در 21 آذر 1324 در آذربایجان ایران روی داد به عنوان آخرین جنبش جمهوری خواهی در تاریخ معاصر ایران یاد می‌کند و آن را سرآغاز جنگ سرد میان شوروی سابق و آمریکا می‌داند.
واقعه آذربایجان در واقع از بین چهار جنبشی که برای جمهوری خواهی در ایران صورت گرفتش آخرین هست، یعنی از میزوکچیل خان و کلونل که بگذاریم در واقع آخرین نهضتی هست که برای تشکیل یک حکومت خودمختار به نوع جدید، یعنی در واقع به شکل جمهوری در ایران صورت بگیره. و از طرف دیگه این جنبش یا این جمهوری در واقع در آغاز جنگ سرد در نظام دو قطبی جهانه، یعنی مسئله جنگ سرد و اختلاف بین شوروی اون زمان و ایالات متحده در واقع از همین قضیه شروع شد، با طرح قضیه آذربایجان در شورای امنیت. و هم در این مورد هم در جنگ جهانی اول، یعنی در جامعه ملل، هر دو قضیه مطرح شده در این دو سازمان بین‌المللی از ایران شروع شد.
غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر مسائل تاریخ در ایران. احمد احرار، نویسنده و پژوهشگر در پاریس، نیز آنچه که بیش از نیم قرن پیش در آذربایجان ایران روی داد را گوشه ای از جنگ سرد می‌خواند، اما نتیجه گیری می‌کند مقاصد شوروی سابق در آذربایجان ایران در برابر سیاست قوام السلطنه نخست وزیر وقت ایران ناکام ماند.
قضیه آذربایجان گوشه ای از بازی بزرگ جهانی بود که در تاریخ معاصر به عنوان دوران جنگ سرد شهرت یافته. به عبارت دیگر، یکی از نخستین کارت‌های جنگ سرد در ایران بازی شد. بلافاصله پس از خاتمه جنگ دوم جهانی و هنگامی که رقابت بر سر تقسیم جهان بین قدرت‌های فاتح جنگ آغاز شد، شوروی برای تصرف قسمتی از نقاط اروپای شرقی و آسیا که ارتش سرخ در زمان جنگ در اونجا مستقر شده بود یک نقشه هایی داشت و یکی از اون مناطق آذربایجان ایران بود. طراح این سناریو شخص استالین بود. کارگردانش میر جعفر باقروف، رهبر حزب کمونیست آذربایجان شوروی بود. سید جعفر پیشوری سناریویی رو که به وسیله باقروف کارگردانی میشد به اجرا گذاشت و قوام السلطنه نخست وزیر ایران با سیاست ماهرانه خود بازی رو به نفع ایران برگردوند.
احمد احرار، نویسنده و پژوهشگر در پاریس. اما امروز در ایران از 21 آذر چگونه یاد می شود؟ محمد صادق جوادی حصار، تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران.
خیلی اون روز رو به عنوان یک روز ملی که نجات آذربایجان بوده از اشغالگران الان دیگه خیلی بهش نمی پردازن. شاید دلیل سیاسی خاصی داشته باشه که از جمله ای که اون مقوله مثلا به دست افرادی خاصی صورت گرفته که الان دیگه طرح اونها خیلی منظور نظر نباشه، ولی اون واقعه رو بیشتر دیگه الان تو کتاب‌ها و توی منابع تاریخی و افراد خاصی که جویای این مطالب هستن دنبال و گمانم میکنم که مثل خیلی از وقایع دیگه‌ای که در سده اخیر در ایران اتفاق افتاده دیگه جز تقریبا کارکردهای امور تاریخیه، یعنی کسایی که به طور ویژه به تاریخ ارتباط پیدا میکنن این مسائل رو دنبال میکنن.
محمد صادق جوادی حصار تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران: به نظر میرسد آنچه که بیش از نیم قرن پیش در آذربایجان ایران روی داده، تلاقی دو نظرگاه کاملا متفاوت در ایران در دورانی بوده که جهان تازه از یک جنگ جهانگیر فارغ شده بود و همزمان قدرت‌های پیروز در جنگ را در آن دخیل ساخته بود.
بکتاش خمسپور و سالگرد 21 آذر ماه. در اینجا توجه شما را به اطلاعیه‌ای درباره رادیو فردا که به زودی پخش برنامه‌های خود را آغاز می‌کند جلب می‌کنیم.
بر اساس تصمیم هیئت سرپرستی سخن پراکنی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا که بر کار سازمان رادیو اروپای آزاد نظارت دارد، از نیمه ماه دسامبر و آخرین هفته آذر ماه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به کار خود پایان خواهد داد و رادیویی که شما در 4 سال گذشته آن را به نام رادیو آزادی می شناختید و شنونده برنامه های آن بودید، جای خود را به رادیو جدیدی خواهد داد که در طول 24 ساعت شبانه روز به پخش برنامه می پردازد و نام رادیو فردا برای آن برگزیده شده است. درباره برنامه ها، هدف ها و روش کار رادیو فردا در هفته های آینده آگاهی‌های کافی در اختیار شنوندگان قرار خواهد گرفت. آنچه به اختصار اشاره به آن در اینجا لازم است این است که پیشبینی شده حدود 65% برنامه‌های رادیوی جدید به موسیقی و 35% آن به خبر و گزارش‌های خبری اختصاص یابد و این روشی است که بسیاری از مؤسسات رادیویی جهان، به ویژه آنها که مخاطبانشان را بیشتر جوانان تشکیل می‌دهند، در برنامه‌ریزی‌های رادیویی خود از آن پیروی می‌کنند. وظیفه تهیه و ارائه بخش عمده‌ای از برنامه‌های خبری رادیوی جدید همچنان بر عهده افرادی خواهد بود که در 4 سال گذشته از رادیو آزادی با شما سخن گفتند و گزارش‌های مربوط به ایران و سایر نقاط جهان را به آگاهی شما رساندند. در طول 2 هفته اول ماه دسامبر از ساعت 17:30 به وقت تهران، 15 به وقت اروپای مرکزی، برای آنکه ارتباط شما با رویدادهای ایران از طریق این رادیو قطع نشود، هر روز به مدت نیم ساعت مجله خبری شامل مهمترین گزارش‌های روز ایران و جهان روی همان فرکانس‌هایی که تاکنون برنامه‌ها را از آن می‌شنیدید پخش شده و خواهد شد و پس از آن به مدت 2.5 ساعت در خلال برنامه‌های موسیقی آگهی‌های درباره برنامه جدید انتشار خواهد یافت.
اطلاعات تازه بود درباره برنامه‌های رادیو فردا. من جمشید چالنگی به شما خدا نگهدار میگویم تا به اتفاق به شنیدن آهنگ‌های شاد و خاطرانگیز بنشینیم با افشین گرگین و در پی آن اطلاعات تازه‌ای را در مورد برنامه‌های رادیو فردا خواهید شنید و نیز ترانه‌های گوناگون و البته شنیدنی برای شما پخش خواهد شد.
با گرمترین سلام ها شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. امیدوار هستم حالتون خوب باشه. سپاسگزارم که در انتظار شنیدن برنامه شادی هستید و امیدوار هستم این برنامه در مدت عمر خودش تونسته باشه قسمت کوچکی از وقت پرارزش شما رو پر کرده باشه و مورد پسندتون قرار گرفته باشه. آغازگر برنامه امشب ما یک ترانه جدیده، یارم لج کرده، و یکی از مشخصات یار اصلا لج کردنه، وگرنه اسمش یار نمیشه، درسته؟ به شادی خوش آمدید و امیدوار هستم با ما باشید تا حدود 25 دقیقه آینده ای که می‌پردازیم به پخش ترانه‌های متنوع پاپ ایرانی. با مرتضی هستیم و ترانه یارم لج کرده از جدیدترین آلبوم او به اسم دنیای رنگی در برنامه شادی.
همه دوای دردم میدونه و خوب میدونه دورش میگردم واسه دل تنهاست همه دوای دردم با چشماش میزنه بر سیر مجنون انگاری نمیبینه از اون زردم انگاری نمیبینه از اون زردم یارم لج کرده بر من باشو کج کرده بر من این عشق و عاشقی رو پر از رنج کرده بر من آخ یارم لج کرده بر من کش کرده بر من این عشق و عاشقی رو پر از رنج کرده بر من
کرده با صدای مرتضی و دنبال میکنیم برنامه شادی رو با یک ترانه جدید دیگر. با صدای ناهید و با همکاری شهرام شب‌پره در آلبوم جدیدی به اسم سارا و اسم ترانه هست جدایی. با شادی هستید و شاد هستید.
Thank you.
ترانه جدید و زیبای جدایی رو شنیدیم با صدای ناهید و با همکاری شهرام شب‌پره از آلبوم جدیدی به اسم سارا از ناهید در برنامه شادی. به برنامه شادی گوش میکنید. ترانه زیبایی که شنیدید دنیای رنگی، تازه ترین ترانه مرتضی از جدیدترین آلبوم او به اسم دنیای رنگی بود. با شادی هستید و شاد هستید. دنبال میکنیم این برنامه رو با یک ترانه جدید دیگر، این بار با صدای شیلا. ترانه میمیرم از آلبوم قاصدک، جدیدترین آلبوم شیلا در شادی. دقیقه 8 و ثانیه 41 برنامه شادی رو با ترانه از شیلا پشت سر گذاشتیم. تازه ترین ترانه او به اسم میمیرم از آلبوم قاصدک در برنامه شادی. افشین گرگین هستم و جمعاً حدود 25 دقیقه در برنامه شادی در کنار شما خواهم بود. دنبال میکنیم برنامه رو با ترانه زیبایی از سیاوش قمیشی، خسته شدم، از آلبوم نقاب.
خسته شدم بس که دلم دنبال یک بخونه گشت، بس که ترانه خوندم و برگ زمونه بر نگشت، بازم کلاق قصه ها رفت و به خونش نرسید، یک چه سوار عاشق و هیچ که تو آینه ها ندید. حادثه عزیز من تنها تو خوندنی شدی، بین همه ترانه هم تنها تو خوندنی شدی. دستای سردم و بگیر سخف ما دیوار نداره، یه روز تو قهدی غزل دنیا ما رو کم دیناره. دلم دنبال یک بخونه گشت، بس که ترانه خوندم و برگ زمونه بر نگشت، بازم کلاق قصه ها رفت و به خونش نرسید، یک که سوار عاشق و هیچ که تو آینه ها ندید. حادثه عزیز من تنها تو خوندنی شدی، بین همه ترانه هم تنها تو خوندنی شدی. دستای سردم و بگیر سخف ما دیوار نداره، یه روز تو قهدی غزل دنیا ما رو کم دیاره. دلم دنبال یک بهونه گشت، بس که ترانه خوندم و برگ زمونه بر نگشت، بازم کلاغ قصه ها رفت و به خونش نرسید، یک که سوار عاشق و هیچ که تو آینه ها ندید.
به برنامه شادی گوش میکنید شنوندگان عزیز و دنبال میکنیم برنامه رو بعد از شنیدن ترانه ای از سیاوش قمیشی با ترانه ای از فرزانه. فرزانه خواننده ای تازه نفس و ترانه جدید اسیر از آلبوم راز عشق. با شادی هستید و شاد هستید.
Yeah.
ترانه اسیر گوش میکنید، یک ترانه شاد و جدید با صدای فرزانه در برنامه شادی. ترانه بعدی ما ترانه خواهد بود با صدای امید. با ما باشید. ما یک ترانه زیبا با صدای امید از آلبوم پیروزی او در برنامه شادی.